بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما گفتیم که در بحثمون بخواهیم پیرامون این موضوع صحبت بکنیم که آیا بین فرضیه تکامل و برهان نظم تعارضی وجود دارد یا تعارض وجود نداره. این لازمه شکست آدم بدونه که برهان نظم و اجزای برهان نظم چیه. نظم رو تعریف کردیم، برهان نظم رو تعریف کردیم، اقسام نظم رو گفتیم، لوازم نظم رو بیان کردیم، همه اینا رو گفتیم. اما حالا برهان نظم رو، اما چیزی که به نظر برخی رسیده است که فرضیه تکامل با این تعارض داره، اون برهان چیه؟ برهان نوعی قیاسه، نوعی استدلاله، استدلالی که مرکب از دو قضیه است، قضیه ای که نتیجه اش یقینی است، چون نتیجه همواره تابع مقدمات است. مقدمه اگر یقینی باشد نتیجه هم یقینی خواهد. به این استدلال نظم میگن برهان، چون دارای دو مقدمه است، هر مقدمه یک قضیه و هر قضیه یقینیه، نتیجه قطعا چه خواهد بود؟ یقینی خواهد بود. وقتی شما شکل استدلال رو میچینید دو تا قضیه به دست بیاد، همواره قضیه اول رو میگن سقرا، قضیه دوم رو بهش میگن چی؟ کبرا. اینکه مثلا بگه سقرا کبرا نکن، یعنی که در واقع مقدمات استدلالتون نیار. من نفهم یعنی چی؟ برای آسادم حرف بزنه باید سقرا کبرا کنه دیگه، یعنی مقدمات استدلالشو بردر بیاره. یا آقا سقرا کبرا نکن، میگن دیگه مردم خاصی هستن. اما سقرای این استدلال چیه؟ یه دقت خیلی کوچیکی بکنید. میگه عالم طبیعت پدیده این منظم است. این قضیه هست یا نیست؟ قضیه است. چرا؟ چون دارای موضوع و محموله. موضوع عالم طبیعت، محمولش چی؟ بله، پدیده است منظم. اینو شکل از سقرا. قضیه دوم که مقدمه دومه، کنار او قرار می گیره. هر پدیده منظمی دارای ناظمی با شعور است. اینو بهش میگن کبرا. همیشه اون قضیه دوم رو بهش میگن چی؟ حالا ما تعریف صغرا و کبرا رو که بخوایم بکنیم باز بحث میره تو شناخت‌شناسی. الان لازم نیست اینقدر بدانید، در جای دیگر به خدمتش میرسیم. اما اگر دقت کرده باشد، اون دقتی که خواستم اینه، در قضیه اول گفتیم عالم طبیعت پدیده ای منظم است، در قضیه دوم گفتیم هر پدیده منظم دارای ناظمی. بین این دو قضیه کدام جزء تکرار شده؟ این پدیده منظم که محمول در سقراست و موضوع در کبراست رو بهش میگن از نظر منطقی حد وسط. حد وسط اون جزئی است که بین سقرا و کبرا چیکار میکنه؟ ارتباط برقرار میکنه. عالم طبیعت پدیده ایست منظم، هر پدیده منظم دارای ناظمی است چی؟ پس نتیجه چی میشه؟ عالم طبیعت دارای ناظمی با شعور است. چرا؟ چون پدیده ایست منظم دیگه. درست شو؟ خب حالا بریم سراغ یک به یک استدلال. شما گفتید عالم طبیعت پدیده ایست منظم، از کجا استدلال میشه؟ گفتیم برهان نص قالبی است برای بیان مطالعه تجربی در پدیده های طبیعی برای رسیدن به خودشناسی. بنابراین سقراط در برهان نظم از مطالعه نظام طبیعت به دست میاد، یعنی یک کاریز حسی، یک کاریز تجربی. و ما گفتیم تجربه به چه معناست؟ و ما گفتیم تجربه فرقش با استقرا چیست؟ و ما گفتیم تجربه چگونه حاصل میشود؟ و ما گفتیم حس چیست؟ اینا تو بحث های شناسی آمده. هر دانشمندی، هر انسان در واقع در حیطه علمی خودش به وضوح این نظم رو در پدیده در واقع طبیعت چیکار میکنه؟ پیدا میکنه. اونایی که در واقع دانشمندان پزشکی هستن، اونهایی که دانشمندان زیست شناسی هستن، اونهایی که دانشمندان فیزیک هستن، اونهایی که دانشمندان شیمی هستن، اونهایی که دانشمندان مثلا فرض کنید نجوم هستن، به هر یک از اجزا هستی که نگاه بکنن این نظم رو به حسب انصاف بهش میرسن. نظم رو میرسن، منکر نظم نیستن، اما اینکه آیا این نظم وجود دارد یا ندارد او رو روش بحث میکنن. ولی اینکه در نظام طبیعت نظم وجود دارد، هر کسی ادنا انصاف داشته باشه، ادنا یعنی کمترین حد از انصاف داشته باشه، کمترین حد از انصاف داشته باشه، با مشاهده نظام طبیعت به نظم موجود میرسه. ما یک قطعه‌شو در جلسه گذشته گفتیم و هزار 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 قطعات مختلف وجود داره که لازم نیست بیان بشه. در قرآن کریم در بحث‌های تفسیری 21 جزء از اجزاء نظم در نظام آفرینش بیان شده. 21 جزء از اجزاء نظم در نظام آفرینش، و این خیلی گسترده است. خب حالا می‌خوایم این مقدمات رو استدلال کنیم، اثباتش بکنیم. شما در سقرا گفتید عالم طبیعت پدیده ایست منظم. گفتیم به چه شکل اثبات می شود؟ با داشتن یه چیزی به نام انصاف و با رجوع به نظام طبیعت، مشاهده و تجربه. اما این که میگید نظام طبیعت پدیده ایست منظم، نظم در پدیده های عالم طبیعت سه تفسیر ازش شده. میگن که شما میگید عالم طبیعت پدیده ایست منظم، سه تفسیر داره. تفسیر اول، تفسیر اول از پدیده منظم اینه که آقا اینا آمده ان تمام اجزاء عالم از ذره تا کهکشان را اجزاء هماهنگ و متناسب واحد گرفتن و گفتن بر این نظام کل، بر این نظام کل یک قانون حاکم است. آمده اند از نظر تمثیل نظام طبیعت رو مثل انسان قرار دادن که انسان دارای اجزاء متعدده، اما این اجزاء همگی با هم تناسب دارن، هماهنگ هستن و همشون با هم یک هدف رو تأمین میکنن، انسانیت. حالا روده اینجاست عملکرد خودش، معده اینجاست عملکرد خودش، بقیه اجزا کجا هستن عملکرد خودشون، ولی همه این اجزا دارن با هم چیکار میکنن؟ یک هدف رو تأمین میکنن. شاعر میگه تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. اما بالاخره انسان بالاتر از این حرفاست که رسد آدمی به جایی که به جز خدا اید هدفه. این اجزا کنار هم قرار گرفتن یک هدف رو تأمین میکنن. البته اون شعر میگه که ابر و باد و مه و خورشید همه در کارن. ما خواستیم اجزا رو بگیم، اجزای انسانیت کنار هم، اجزای انسان کنار هم قرار گرفتن هدف انسانیت رو تأمین میکنن. و میگن تمام اجزا در نظام طبیعت از ذرات تا کهکشان کنار هم قرار گرفتند تا یک حقیقت رو در واقع چیکار بکنن؟ تأمین بکنن. و اینکه سبوح قدوس ربنا و رب الملائکت ور، باید به این هدف رسید. همه اجزا اجزایی از یک نظم کلی هستند. این تفسیر. تفسیر دوم این است که جهان مجموعه ای از اجزای منظم است که اون جزء در حد خودش منظمه، ولی امکان دارد که ارتباط با جزء دیگر نداشته باشن. پس حقیقت هستی مجموعه ایست از پدیده های منظم کنار یکدیگر که هر کدام نظم خاصه خودشان را دارند و هر کدام نتیجه خاص خودشون رو استیفا میکنن. ببینید اجزا دیگه به هم مرتبط نیستن. اینم تفسیر دوم. تفسیر سوم میگن نظم المائی در نظام خلقت هست. نظم المائی، نظم المائی یعنی چی؟ یعنی اجمالاً در عالم طبیعت یک پدیده های منظمی وجود دارد. حالا ما خیلی قائل نیستیم که همه پدیده ها منظمه، اما 10 پدیده منظم درش وجود دارن، 100 پدیده منظم درش وجود دارن. پس این که میگویید عالم طبیعت پدیده ایست منظم، میتواند به هر یک از این 3 معنا چی باشه؟ بله، نظم درش تحقق داشته باشد. یا همه اجزا کنار هم هدف واحد، یا همه اجزا منظم هستند ولی هدف واحد رو تأمین نمی کنن. یعنی جهان مجموعه ای از اجزا پدیده های منظمه، ولی پدیده های منظم غیر مرتبط. اون اولی بگه همه جهان اجزا پدیده های منظم است، منتها منظم مرتبط به هم. دومی میگوید اجزا و پدیده های منظم منتها چی؟ غیر مرتبط. وقت این دوتا با اون سومی فرقشون در چیه؟ اون دوتا میگن همه پدیده ها منظمه، اینجا میگن به که برخی از پدیده ها منظمه. شماها برخی از پدیده ها را هم منظم بدانید، باز برهان نظم شکل میگیره. تمام شد رفت، تمام شد رفت. چه همه اجزا به طور مرتبط، چه همه اجزا به طور غیر مرتبط، چه برخی از اجزا منظم باشن، برهان نظم تحقق پیدا میکنه. چیش تحقق پیدا میکنه؟ سقراش، مقدمه اول قیاس، سقرایش. حالا این سقرا میگن اون قضیه ایست که دارای حد اصغر است. حد اصغر هم موضوعه در واقع عبارت در منطق انشاءالله بیان خواهیم کرد. خب این مقدمه اول. خب مقدمه اول چجوری درست میشه؟ چجوری اثبات میشه مقدمه اول؟ مقدمه اول با مطالعه است. با مطالعه در نظام چی؟ طبیعت. برخی کهکشان شناس هم، برخی انسان شناس هم، برخی طبیعت شناس هم، برخی چه، برخی چه، برخی چه، برخی چه، همه اینان حکایت از چی بکنن؟ نظم بکنن. واقعی نظمی وجود داره، اعتراف کردن. این نظم کسی انکار نمی‌کنه. این مقدمه اول. هر سب کردیم که فقط اعتراف به نظم موجود در نظام هستی یک فاکتور میخواهد و اونم چی؟ انصاف. انصاف. انصاف خیلی چیز خوبیه. خیلی چیز خوبیه. خیلی هم ندارم. دو، مقدمه دوم. مقدمه دوم این که هر پدیده منظم دارای یک پدیدآورنده و ناظمی است که دارای شعور و اختیاره. این خوده سنگینه. اولی خب راست میگید، آسونه، میریم تو نظام طبیعت درش میاریم تش. اما اینکه آدم از یک پدیده منظم برسد به اینکه این یک ناظم دارد که این نظم رو ایجاد کرده که دارای ادراک و شعور یعنی علم است و دارای اختیار است، این نیاز به استدلال داره. ملازمه بین هر پدیده منظم که لازم دارد ناظم با شعور و مختار را بدیهی نیست. وقتی بدیهی نبود نیاز به چی دارد؟ استدلال داره. قول استدلال کنید که هر پدیده منظمی دارای یک ناظم با شعور و چی هستش؟ دارای ناظم با شعور و انتخابه. به ما اینو بگید. چشم. برای اثبات این مسئله، یعنی برای اثبات کدوم مسئله؟ برای اثبات ملازمه بین این که هر پدیده منظمی لازم دارد ناظم با شعور و مختار. چون بدیهی نیست نیاز به استدلال داره. برخی برای اثبات این ملازمه از راه تمثیل وارد شدن. تمثیل چیه؟ آمدن پدیده های طبیعی رو تمثیل زده ان به پدیده های مصنوعی. میگن آقا مثلا این ساعت که انقدر با دقت درست شده، شما در هر زمانی میتوانید موقعیت رو ازش دریافت بکنید، این میشه همینجوری خود به خود حاصل شده باشه؟ میگه نه نمیشه، حتما کسی کنارش هستیم. خب میگه پس چطور میشه که در کنار این نظام طبیعتی جنفی تمثیله؟ این ماشین که مثلا فرض کنید با فلان سرعت با فلان امکانات داره، این میشه خود به خود ایجاد شده باشه؟ یک پدیده در واقع دارای نظم مصنوعی دیگه. میگه نه نمیشه. میگه پس این هم همینطور هستش. همینطور که پدیده در واقع مصنوعی شما که منظم است، پدیده منظم مصنوعی شما دارای حکایت از ناظم با شعور و در واقع انتخابگر میکنه، پدیده طبیعی هم چیه؟ همطوره. باید همینطور باشه. تمثیل. تمثیلش هم درسته. تمثیلش هم درسته. یعنی در واقع اصل استدلال که متفاوت نمیشه که. هر جا که نظم هست این معنا هست. متأ ما در برهان نظم میخوام راجع به پدیده های چی صحبت بکنیم؟ طبیعی صحبت. یه عده روش استقرا جلو رفتن. استقرا هم به واسطه شناخت‌شناسی گفتیم، استقرا گفتیم که از جزئیات میرن به طرف استخراج یه قاعده کلی. اومده مثلا دیده این حیوان مثلا از بدو ولادتش تا بدو از بین رفتنش یک حرکات منسجم داره. این حرکات نظم آور در او حکایت از این میکند که یک ناظمی در کار باشه، چون خود به خود اتفاق نمیفته. از استقرا به این نجمسه. صد تا پدیده نظم دار رو کنار هم میذاره، بعد میگه آقا این اصلا درش امکان ندارد که اتفاق ایجاد بشه، بر اساس اتفاق ایجاد شده باشه، پس باید حتما یه ناظمی داشته باشه. اما نه، ما نه از بحث استقرا استفاده میکنیم و نه بحث چی؟ تمثیل. بلکه ما یک استدلال عقلی میاریم. ما میگیم هر جا نظم وجود دارد، نظم محصول تدبیره و نه محصول تصادف. از کجا این پدیده عقلی رو اثبات میکنیم؟ از اینجا. اول میگو تصادف چیه؟ ماشین به ماشین بزنه، آدم به آدم بزنه، میشه تصادف؟ چه ربطی داره؟ میگه آقا تدبیر در مقابل تصادف یعنی این که اصلا تصادف به چه معناییه؟ تصادف به این معنی که یه چیزی به وجود آمده باشه علت نداشته باشه، یعنی در واقع اصل علیت رو انکار بکنه، که بطلانش چیه؟ بله؟ بدیهیه. اصلا بدیهیه که آدم چیزی علت نداشته باشه. البته یه عده از دانشمندان هستن این اصل علیت رو انکار میکنن، اما خب معلومه که ضعف قوای عقلانیست، یا در واقع به دلیلی لجاجت و لجبازیه. این رو بدونید، آدم وقتی سر لج افتاد دیگه همه کار میکنه، دیگه آدمیزاده دیگه. میگن ابو جهل خیلی با پیغمبر لج بود، خیلی لج بود، لج بازی. بهش گفتن که پیغمبر بر حق کفاره. خب چرا اعتراف میکنه؟ اعتراف میکنه، میگن این تابع پسر برادرش شد، لج. و وقت این لجاجت کشوندش به تکبر. تکبرش چی بود؟ تکبرش این بود که وقتی در جنگ خواستن بکشنش، به یارو که شمشیر دست بود گردن من اینجا قطع کن. خب چرا؟ خب برای که وقتی گردن من میذاری رو سینم، از یه سر گردن از بقیه بلندتر باشه. آدم لجباز این میشه، متکبرم میشه. لجباز یعنی که در واقع با خودش مبارزه میکنه، میگه میدونم بر حقه. خب میگم چرا اعتراف میکنه؟ بگم اون بر حقه که بگن این مقهور پسر برادرش شد. عجب، یه همون بی‌انصافی هست دا، یه همون بی‌انصافی هست. وقت لجبازی کشودش به تکبر، بزن از وسط دست کن، یه سرگردن بخیه بلند. حالا اینجوری هم آدم ها وزی ها نمیخواییم تحلیل بکنیم این معنی رو، ولی خب به معانی خوبی نمیرسیم. اما ما تحلیلمونه تصادف به معنای انکار اصل علیت نیست، چون تصادف به معنای انکار اصل علیت بطلانش چیه؟ بدیهیه. که بگن یه شیء پدید آمده ولی علتی نداره، این بدیهیه، هیچ کس صاحب عقلی نمیپذیره. اما این که تصادف به این معنا باشه که بگن دو یک فاعل اجزایی رو کنار هم قرار داده و این اجزا هدف خاصی رو دارن تأمین میکنن، اما چینش این اجزا درش انتخابی وجود نداشته، درش عرض به حضورتون که علم و شعوری وجود نداشته، این خلاف عقله، این در واقع ناقض نظم قایی و شعور داشتنه. بگن یک موجوداتی کنار اجزای کنار هم قرار گرفتن، یه هدفی رو تعمیر میکنن، اما این اجزا در این حالی که میتونن چینش‌های مختلف داشته باشن، به طور خود به خود او چینشی بینش اتفاق افتاده که این نظم و این هدف ازش استیفا میشه. مثلا اعداد 1, 2, 3 6 تا احتمال غیر تکراری داشت، خود به خود یه جوری قرار گرفت که 1, 2, 3 پشت سر هم قرار گرفت و اون 6-5 احتمالی که اتفاق نیفتاد. اعداد 1, 2, 3, 4 اگر اجزاء ترکیبی غیر تکراریشو بخوای حساب بکنی چند تا میشه؟ بله؟ میشه 24 تا. یکیش فقط نظم درش هست، 1, 2, 3, 4 باشه، یعنی 1/24. میگد آقا به این که 1/24 رو بس کنار، در واقع 23 قسمت به طور تصادفی هستش. یا اگر عدد 1, 2, 3, 4, 5 باشه، ترکیب غیر تکراری بخواد داشته باشه، چند درصدش احتمال فقط نظم هست؟ بله؟ که خود به خود اتفاق بیفته، میشه 120. درسته؟ 5-4 تا، بعد ضرب در 3، بعد ضرب در 2 میشه 120، ضرب در 1 120 باقی میمونه دیگه، غیر تکراریه. 120مش نظمه. و شما بگید این به طور خود به خود اتفاق افتاده و 119 مورد مثلا نقص شده، یکی خود به خود بدون. این وقتی اجزا تعدادش بیشتر میشه به حد لا تعد و لا تحصا میفته، دیگه احتمال نظم به طور خود به خود اتفاق افتادن تقریبا تمایل به چی پیدا میکنه؟ صفر پیدا میکنه. ما استدلالمون حساب احتمالاته، میگیم اجزا هرچی تعدادشون بیشتر بشه، اجزا هرچی تعدادشون بیشتر بشه، اون ترکیب نظم و منظم در واقع به وجود آمدنش به صورت تصادفی و خود به خود چه خواهد شد؟ در واقع تمایل به صفر پیدا میکند. مثل این که مثلا فرض کنید شما یه ماشین تایپی رو پیدا بکنید، به سالی که بیزنن اینه، ماشین تایپی رو پیدا بکنید، بعد مثلا فرض کنید میگن این ماشین تایپ 30 حرف داره. حالا بپذیرید 30 حرف داره، بپذیرید که 30 حرف داره، ممکنه مثلا بعضی از ماشین ها بیشتر داشته، ولی ما بر مبنای 30 میریم. شما کلمه من رو که از چند تا حرف تشکیل شده؟ 2 حرف. بخواید تشکیلش بدید چند تا احتمال داره که این من حاصل بشه و این دستگاه تایپ خود به خود زده بشه و من از توش در بیاد؟ میشه 1؟ بله، 1/3 در 1/3 میشه 1/900 که من در بیاد. اگه 3 کلمه باشه چی ها؟ 3 حرف باشه میشه 27,000 تا، 1/27,000. و اگر 4 حرف باشه و اگر اون متن شما دارای 100 کلمه باشد، می شود 30 به توان 100، 1/3 به توان 100. تقریبا غیر ممکنه با حساب احتمالات که اجزای متعدد که دارای ترکیب‌های مختلف هستند به طور خود به خود او ترکیبی حاصل بشود که دارای هدف خاصه. بنابراین اگر هدف خاص دارد، حتما یک ناظم با شعور کنارش قرار گرفته که اون ترکیب رو میشناسه، اون هدف رو میشناسه و میداند کدام یک از این ترکیب ها اون هدف رو چیکار بکنه؟ تأمین و استیفا میکنند. پس ما نه از طریق تمثیل رفتیم جلو و نه از طریق استقرا، بلکه از طریق عقل رفتیم جلو و حساب دایره احتمالات. و این دایره احتمالات متقن است نزد همگان و نمیتوان این کارش کرد. توجه فرمودید چی شد؟ پس مقدمه دوم رو ما اثبات کردیم، اما از طریق حساب احتمالات که یه روش عقلی است، در ریاضی قابل بهره برداری است. برای این که آدم بگه مثلا آقای ابو علی سینا یک کتابی نوشته به نام مثلا فرض کنید اشارات، ولی سوادی نداشته، تمایل به چی دارد؟ صرف یه آدم بی سواد یه همچین کتابی رو درست بکنه که امروز 2 مشکل داره: 1 مدرس ندارد، 2 کسی که بشینه و بفهمه رو ندارد. و این خود به خود ایجاد شده، این خود به خود ایجاد. خیلی عجیبه. سعدی با اون ذوق و قریحه بگیم که مثلا فرض کنید ما مثلا این گلستان و این بوستان دفعتا مثلا خودش حاصل شد، خواسته امکانش نیست دیگه بابا، این خلاف عقله، اصلا نیازی به استدلال واقعا نداره، فقط توجه میکنه. لکن ما از دایره حساب احتمالات بیانش کردیم. بنابراین با برهان نسب 2 مقدمه داشت. مقدمه اول، پدیده نظام طبیعت پدیده است منظم. مقدمه دوم، هر پدیده منظمی دارای ناظمی با شعور و و مختار است. بنابراین پدیده طبیعی که منظم است دارای ناظمی با شعور و مختار است. این در واقع اصل نظریه و برهان چیه؟ نظمه. حالا آقای داروین که فرضیه تحول رو گفته است، ناقض این فرضیه است؟ یعنی اگر بخواهن بگوین ببینید خود داروین این حرف رو نزده، صاحبان مکاتب فرضیه تحول، دیگر مکاتب تحول هم این حرف رو نزدن، اگر بخواهن بگوین که، اگر بخواهن بگوین که این نظم موجود در انتخاب طبیعی به خاطر تنازع بقا به طور خود به خود ایجاد می شود و نیاز به ناظم ندارد، باید میزان احتمالش را در دایره احتمالات برای ما چیکار کنن؟ معلوم کنن که چقدره. بعد ببینیم اون احتمال چقدر عقلایی است، یعنی میشه بهش چیکار کرد؟ استناد کرد. یک همچین عالمی که با این همه در واقع رونق علم و اکتشاف و اختراع هنوز به جایی نرسیده است، هنوز اندر خم یک کوچه هستند و کوچه های دیگر را ازش غفلت دارند و اصلا در وادیش نیستند، چگونه میتوانم بگویم که خود به خود این مطلب اتفاق میفته؟ اگر خود به خود بودن رو بخواهن روش پافشاری کنن، باید از نظر فلسفی برای ما اثباتش بکنن و هیچ اثباتی هم درش وجود ندارد. مضافاً این که ما گفتیم فرضیه داروین علاوه بر این که مشاهدات مناسب نداره، بلکه مشاهدات مخالف هم دارد. این مشاهدات مخالف رو هم ما از تو قرآن در نیاوردیم، از اعتراف دانشمندان هم رشته ایشان در آوردیم در سایر کتاب ها که در واقع دارای موقعیت های علمی مناسب هستند. منتها اگر بهشون پرداخته نشده به خاطری که نظریات اونها به ثمرات انکار خدا کاری ندارن. ما علت جنجال فرضیه داروین رو که از نظر ماتریالیست ها بود رو بیان کردیم. بنابراین نتیجه این شد که ملازمه بین این که هر پدیده منظمی دارای ناظم با شعور است از سه راه اثبات بشود: استقرا، تمثیل، راه عقلی. ما راه چی رو گرفتیم؟ و دایره احتمالات. اگر کسی بخواد این ملازمه را نفی بکند، باید دایره احتمالات رو نفی بکنه. حیث این که نگرده از برهان نزد به قوت خودش باقیست. کلام ما در این که این برهان، این فرضیه آقا میتواند این برهان رو نقض کند، دیدید که ناقض نیست. ناقض نیست. ما قبول نداریم نظم به حسب تصادف بین اجزا ایجاد بشود. این قبول نداشتن نه به خاطر که زورمون میرسه شما زورتون نمیرسه، با استفاده از دلیل عقلی بود. دلیل عقلی هم دایره محاسبات و احتمالات بود، او رو باید حلش بکنن که نتوانستن حل بکنن دیگه. حالا این برهان نظم در بین دانشمندان غربی خیلی مورد توجه، چون اونها بیشتر مسئله علوم تجربی رو لحاظ میکنن و از علوم تعقلی بهره کمتر میبرن. و یکی از دانشمندانی که به این مسئله و به این برهان اشکال کرده، پنج اشکال کرده، دانشمند فیلسوف انگلیسی دیوید هیوم هست. پنج اشکال وارد کرده خداوکیلی. اشکالش جز از سر لجبازی چیز دیگری نیست. واقعا اشکالش جز سر لجبازی چیز دیگری نیست. نظیر این است که برخی شیعه رو متهم میکنن، مثلا میگن آقا شیعه دروغ میگه. میگه آقا چرا دروغ میگه؟ میگن که آخه اینا گفته بودن فلان مطلب در کتاب مثلا احمد ابن حنبل صفحه 30 است، ما گشتیم دیدیم صفحه 35 و اینا دروغ میگن. اینا دیگه اتهاماتیست که از سر لج در میاد. ما اینجا اشکالات هیوم رو مطرح نمی کنیم، ولی در باب خداشناسی که وارد شدیم پنج اشکال دیوید هیوم رو در واقع مطرح می کنیم. 1711، متولد 1711 است، فیلسوف تجربه گراست. اساسا ماوراء طبیعه رو خیلی باهاش صفا نمی کنیم. هر چه طریقی که بتواند انکارش رو مطرح می کنه، ولی ادله انکارش بسیار ضعیف هستن، بسیار ضعیف هستن. اینجا بهش نمیپردازیم. انشاءالله جلسه آینده بحث روح رو مطرح بکنیم. الحمدلله.